میخوایم تجسس کنیم میتونیم بفهمیم که این فرزند ما غسل برش واجب میشه یا نمیشه. اون علائم رو به نظرم این مقدار شنوندهای محترم بهتر گوش بدم. ما تو علائم ورود به نوجوانی گفتیم که پاها کشیده میشه، این بلند شدن قد همینطور ادامه پیدا میکنه، یعنی اول پاها بلند میشه، بعد بالا تنه فرد و ستون فقراتش بلند میشه که خانواده ها میگن که مثل یه نی اومده بالا فرزند، لاغره و کشیده. از اون لحظه ای که شروع میشه که این در حقیقت چارشونه بشه بچه و در حقیقت استخوان‌های سینه مقدار گشاده بشه، از اونجا دیگه تقریبا میشه بگی که اگه احکام خاص بانوانه براش ایجاد میشه، برای پسر احکام احتلام در حقیقت اتفاق میفته. با این نشونه میتونن ببینن که در حقیقت موقع آموزشه دیگه، آموزش های خاص رو باید بدن. نشونه دیگه که اینجا هست، سرعت رشد قد خیلی زیاد میشه، یعنی سرعت رشد قد به نهایت خودش میرسه. اگه یه هفته اینو جوون نبینی بعد ببینی قشنگ میبینی که قدش کشیده شده، یعنی خالش عمش اینا که مثلا چند روز یه بار میبیننش میبینن ماشاءالله داری قد میکشی و این کاملا مشهوده. و علامت دیگه ای که تو این مرحله هست اینه که بچه ها یه دفعه اشتهاشون خیلی زیاد میشه. مادرها میگن جارو برقی میشن بچه ها، دائم داره میخوره. این معلومه به خاطر اینه که هورمونای مختلف تو با داخل بدن داره ترشح میشه، رو بدن داره رشد میکنه و سازوکار بدنی از یه بدن کودک داره تبدیل میشه به یه بدن بزرگسال. اینه که اشتهاشون زیاد میشه. این دو سه تا علامت وقتی اتفاق افتاد، ما دیگه باید شروع کنیم به آموزش احکام و احکام خاص دخترها رو مادرشون بهشون آموزش بدن، احس پسرها رو هم پدرها آموزش بدن، که خب ترجیح اینه که آموزش هم از جانب خانواده اتفاق بیفته، تو موارد اضطراری بیرون خانواده آموزش ها داده بشه، ولی اصل آموزش ها باید تو فضای خانواده باشه و خانواده مرجع پاسخگویی به سوالات نوجوان تو این زمینه باشه.
فکر میکنم مهمترین اصل در آموزش هم اون رفاقت و صمیمیت به جای خودش، اون احترامه و اون رودربایستی که به قول خودمون حریم هستش، پرده ی حیا هستش، اونم حفظ بشه دیگه.
بله ببینید دقت داشته باشید، ما وقتی میگیم آموزش، بعضی از خانواده ها افراط و تفریط میکنن، یعنی بعضی ها اینقدر مختصر میگن که نوجوان نمیدونه چی کار باید بکنه، بعضی ها میان از صفر تا صد ماجرا رو برای نوجوان تشریح میکنن که الان زودشی که بخواد تمام مسائل رو بدونه.
درسته،
بهتره به اندازه‌ای که اقناع بشه و بتونه کارش رو، رفتارش رو و اون تکلیفش رو درست انجام بده بهش بگیم. منتها پرانتز رو باز میذاریم براش، میگیم که هر موقع دیگه تو این زمینه سوالی داشتی بخو پیش خود من بیا و من بازم برات توضیحاتی رو میدم، و هر موقع به اندازه سوالی که میکنن ما توضیحاتی رو میدیم، ولی لازم نیست که یه دفعه تمام اطلاعات رو یه جا بدیم. خود این تو فضای آموزش نوجوان اونا رو دچار هیجان‌های مختلفی میکنه، گاهی وقت دچار استرس میشن، گاهی وقت دچار غمگینی میشن، گاهی وقت هیجان‌های دیگه براشون اتفاق میفته. پس تو بحث، حالا بخوام یه مقدار جمع‌بندیش کنم بهتر بگیم، به محض اینکه فرزند ما با علائم جسمی فهمیدیم که داره دوران بلوغش اتفاق میفته،
بله بله،
آموزش ها شروع میشود. پس زمان شروع آموزش وقتی که بلوغ اتفاق افتاده و علائم هم گفتیم گشاده شدن شونه ها، رشد سریع قد و تغییر در اشتها، این علائمه. پس این زمان آموزش رو شروع میکنیم. آموزش توسط چه کسی باید انجام بشه؟ توسط والدین. به چه مقدار باشه؟ به مقداری که الان نوجوان میتونه بتونه کارشو درست انجام بده. لازم نیست همه مطالب گفته بشه، هر مطلبی رو سر موقع خودش و وقتی که نیاز شد راجبش توضیحاتی رو به جوونمون میدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما. دیگه وقت اون رسیدی که پاسخگوی سوالات شما بزرگواران شنونده باشیم در برنامه پرسمان خانواده. فقط یک نکته رو مجددا یادآوری بکنم. ببینید، خانواده از زمان شکلگیری خودش که دو نفر هستن مشکلات و سختی‌های خودش رو هم شروع میکنه، اما به سنین نوجوانی فرزندان که میرسیم یه مقدار این چالش‌ها و مشکلات مدل‌های دیگه‌ای به خودش می‌گیره. تأکید می‌کنیم خدمت شما خانواده‌های عزیز و بزرگوار، اگر در این دوره به سر می‌برید که نوجوانی در خونتون دارید و مشکلی باهاش دارید، حتماً سوال‌های خودتون رو با برنامه پرسمان خانواده مطرح بکنید و چه بسا خیلی وقتا تشویق بکنید حتی نوجوان خودتون سوالات و مشکلات خودش رو مطرح بکنه و ما بتونیم از دید اون نوجوان سوال‌های شما رو پاسخ بدیم و انشالله چالش‌ها و مشکلات برطرف بشه. پرسمان خانواده رو میشنوید روز یک شنبه و عصر بسیار دلانگیزی رو براتون آرزو می‌کنیم. 329-10551-2 پیش شماره 025 شماره پیامک 30553.
میخوام ببینم که اگر زن و مردی اون موقع، یعنی موقع مراسم قبل از مراسم ازدواج، این مسائل رو برای هم روشن نکرده باشن و الان سر اون مسائل روشن نشده به بن‌بست رسیده باشن و موجب اختلافشون شده باشه، چه کار باید بکنن؟ بعد از 15 سال 16 سال ازدواج و موضوع 3 تا بچه و مثلا اینجور مسائل، تازه به این نتیجه رسیدن که خوب بود خیلی حرفا رو اون موقع به هم دیگه میگفتن که مثلا اعتقادات من اینجوریه، منشای خانوادگی من اینجوریه، رسومات ما اینطوریه، ولی اینا رو نگفتن و بابت همون مسائل گفته نشده الان به مشکل برخورد کردن، چه کار باید کرد؟
خب جناب آقای قدوسی بفرمایید، این شاید سوال خیلی از خانواده ها باشه که در مورد سبک زندگی و فرهنگ زندگیشون خیلی با هم دیگه صحبت نکردن یا به اون ظرافت و دقت با هم دیگه صحبت نکردن، الان بعد از گذشته 15 سال 17 سال دچار مشکل شدن.
ببینید این مسئله چند تا پاسخ داره. یکی این که خب زن و شوهر یا اون دختر و پسری که موقع ازدواج هستن باید خط قرمزاشون رو برای هم دیگه بگن، منتها قاعدتاً 0 تا 100 زندگی رو که نمیتونن بگن، اون موارد مهم و اصلی رو راجبش صحبت میکنن که اگه مثلا اتفاق بیفته زندگی براشون سخت میشه. معمولاً یه مقدار طبیعیه که بعد از ازدواج که تعاملات بیشتر شد یه مقدار اطلاعات بیشتری هم پیدا میشه و ممکنه یه سری چیزایی ایجاد بشه که خب طبیعیه، یعنی ممکنه بعضی موضوعات اصلا صحبت نکرده باشن و بعدش صحبت میکنن و حل میشه. و البته خب تو دوران عقد معمولا تو تعاملات خیلی از این چیزا واضح میشه.
درسته.
و دوران عقد هم باز هم دوران بازنگریه دیگه. اگه فردی واقعا به این نتیجه رسید که دوران صحبتایی که برای خواستگاری و اینا بوده خوب انجام نشده، میتونه دوران عقد تکمیلش کنه. آدم‌ها میتونن یه مقدار خودشونو تغییر بدن، ولی اگه در نهایت دیدن واقعا زندگیشون بن‌بسته، اینجا راحت‌تره که بخوان خودشون رو در حقیقت تغییر بدن و در حقیقت ازدواج رو تصمیمشون برای ازدواج رو تغییر بدن. منتها دقت کنی وقتی یه خانواده 15 16 سال بعد یکی دوتا بچه با به موضوعاتی برخوردن که با هم دیگه مخالف هستن یا فکر می‌کردن که اون موقع باید صحبت می‌کردن، این باید یه داستان دیگه ای در جریان باشه. معمولا اگه صحبت و موقع خواستگاری کم باشه تا یکی دو سال بعدش خودشو نشون میده. بعد 15-16 سال یکی این که گاهی وقتا موضوعات جدید ایجاد میشه. ما اصلا مراحل رشد خانواده رو برای همین داریم میگیم فرزند شما وارد نوجوانی میشه، موضوعات جدیدی برای تو مطرح میشه که قبلا نبوده و ممکنه دوباره اختلاف نظر داشته باشه. پس قاعدتاً اینا موضوعات سر ازدواجی نیست، موضوعات جدیده. ضمن اینکه آدم ها ممکنه تغییر کنن، یعنی شرایط زندگی ممکنه آدم ها رو تغییر بده.
دقیقا.
همونطوری که ممکنه یه آدمی از مثلا ایمان ضعیف به یه ایمان قوی برسه، خب سبک زندگیشو تغییر میده. ممکنه یه آدمی هم تحت تاثیر تهاجمای فرنگی قرار بگیره و ایمانش از دست بده، اینه که دوباره زندگی تغییر میکنه. به نظر میرسه بعد از 15-16 سال اینا حرفایی نیست که باید سر موقع ازدواج صحبت میکردن، اینا حرفای جدیده، مسائل جدیده این زندگیه و اینا باید از تکنیک های گفتگوی مثبت، مهارت حل مسئله استفاده کنن و مسئلهشون حل کنن. اگر هم نتونستن مسئلهشون حل کنن، حتما دو متخصص مراجعه کنن، راه حلی برای همه مسائل خانواده هست.
یه نکته خیلی جالبی شما اشاره کردید که تغییر زندگی ها بعد از چند سال. اجازه بدید این رو یه مقدار بیشتر برای عزیزان شنوندمون باز بکنیم و توضیح بدیم، چرا که فکر میکنم این مدل زندگی کردن الان دیگه دغدغه خیلی از خانواده ها شده که مثلا به قول شما 10-15 سال پیش هیچ مشکلی نداشتن، صحبت ها هم شده، الان بعد از 2-3 تا فرزند که حالا این برادر بزرگوارمون دارن اشاره میکنن، من یه نکته به ذهنم رسید با توضیحات شما جناب آقای قدوسی. به نظر نمیاد که خانواده های اصلی که ما قبلا در موردش صحبت کردیم، خانواده آقا و خانواده خانم، یک سری خورده فرهنگ های جدید، حالا اون ماهواره هایی که متاسفانه اومده در درون خانواده ها، تغییر سبک زندگی اسلامی و دینی ما، اینا باعث شده که رو فرهنگ این خانواده هم تأثیر گذار بشه و حالا تو تربیت بچه هاشون، تو بزرگ شدن بچه هاشون، مراودات اجتماعی که با همدیگه داشتن، رفت و آمد هایی که با همدیگه دارن، روی اینها هم تأثیر گذاشته و یه مقداری با مشکل مواجه شدن. چه جوری باید مدیریت بشه؟
بله،
اگه این اتفاق افتاده،
تغییرات تو زندگی قاعدتا اتفاق میفته. ما نمیتونیم تغییرات جامعه، تغییرات امکانات، تکنولوژی رو تأثیرش رو خانواده صفر کنیم، بقای سیاسی رو زندگی ما تأثیر میذاره. بله. خانواده ما متعدقت داشته باشید، زن و شوهری که گفتگوهای مثبتشون زیاده، راجع به وقایع روزانه با هم صحبت میکنن، مهارت‌های مختلفی رو هم تو طول این سال‌های زندگی تمرین کردن با هم دیگه و تونستن مهارتی داشته باشن، میتونن مسائل جدیدشون رو حل کنن. این نکته. نکته دیگه، چرا یه دفعه تغییر در معنای زندگی افراد اتفاق میفته؟ این هم یه موضوع مهمیه. اگه آدم ها تو مراحل مختلف رشد حواسشون به نیازهای خودشون و نیازهای طرف مقابل باشه و به اندازه لازمی توجه رو داشته باشن، احتمال این در حقیقت معکوس عمل کردن خیلی کمه. اینه که طرف از رویه که تا حالا زندگی کرده خسته شده، شاید به خاطر اینه که نیازاش تأمین نشده، حالا میگه یه رویه دیگه ای رو داشته باشن. خب این رو داشته باشیم تا اینجا. پس معنای زندگی، اگه نیازها تو هر مرحله حواسمون بهش باشه. من خیلی وقتا پدر و مادر رو دیدم میگن که ما اصلا نفهمیدی بچه‌مون کی بزرگ شد. خب تو این فضایی که نفهمیدی بچه‌تون کی بزرگ شد، قاعدتا نیازهای بچه خیلی خوب تأمین نشده، نیازهای خود زوجین هم برطرف نشده. این هم یه موضوع مهمیه. خیلی از زن و شوهرها وقتی که بچه دار میشن یادشون میره که خودشون زن و شوهر هستن، وقتای اختصاصی خودشون خیلی کم میشه. خب وقتی نیازا تأمین نشه، ممکنه معنای زندگی رو تغییر بدیم. یعنی من میخوام دائم برم توی شرایطی که رضایت بهتری داشته باشم. اینو یه نکته داشته باشید. حالا خصوص این بزرگوار که 15-16 ساله از زندگیشون گذشته، ما ایشالا تو مراحل رشد خانواده که صحبت میکنیم میرسیم به بحران میان سالی.
بله.
به نظر میرسه این بزرگوار دچار بحران میان سالی شده و اینه که الان توی یه سری موضوعات با همسرشون مشکل دارن. حالا اگه همسرشون هم وارد بحران میان سالی شده باشه، بحران میان سالی یه مرحله طبیعی از رشده، منتها مثل دوران نوجوانی یه چالشی رو برای زوجین ایجاد میکنه
و باید مدیریت بشه.
بله، حالا ایشالا راجبش صحبت میکنیم مفصل.
حالا بعضی موقع بحران اینقدر بالاست که خانواده ها تصمیم میگیرن یه مقدار اون صله ارحام و اون رفت و آمدها رو نسبت در مورد خانواده های اصلی کمرنگتر بکنن یا اصلا مثلا قطع بکنن. این کار درستیه؟ یعنی میگه مثلا با خاله، عمه، عمو به خاطر این فرهنگ هایی که به وجود اومده و با ما نمیخونه مجبوریم قطع رابطه بکنیم تا بتونیم خانواده خودمون رو مدیریت بکنیم و تأثیر نپذیرن خودمون و بچه‌هامون.
بله. ببینید، تعارف نداره. ما بهترین سرمایه هامون، بالاترین سرمایه هامون فرزندانمون و خانوادهمون هستن.
درسته.
که ایشالله باعث عاقبت به خیری ما باشن. اینه که ما تعارف نداریم. وقتی که میبینیم بچه‌هامون دارن آسیب میبینن، خب رابطه ها رو مدیریت میکنیم یا کم میکنیم. این قاعدتا بعد اتفاق بیفته. کما اینکه اگه یه محیطی آلوده باشه، میکروبی تو اون محیط باشه، ما بچه‌مون رو به هیچ عنوان اجازه نمیدیم بره. که اگه حالا میکروبی وارد بدن بشه، فوقش آدم تبی میکنه، یکم بدنش ضعیف میشه. ولی وقتی که میکروبی هست که روح فرزندان ما رو، معنویت فرزندان ما رو به خطر میندازه، قطعا باید حواسمون جمع باشه. منتها این به معنای قطع رحم نیست. من میتونم وارد خونه مثلا فلان فامیلم که ماهواره داره، اصلا خونش نرم ولی ارتباط خوبی باش داشته باشم، صله رحم بکنم، سراغش رو بگیرم، خیر خواهش باشم، دعا بکنم براش و ازش فراری نباشم. متو الان شرایط جوری نیست که من بخوام برم سه روز اونجا بمونم و اون ماهوارش روشن باشه و من همش نگران باشم که بچه‌م چی داره میبینه. نه، اینا رو میشه کمش کرد و مدیریتش کرد، ولی قطع اتفاق نمیفته. یعنی من ممکنه که از فامیلم اینطور باشن، رابطه باشون دارم، خیر خواهشون هستم، سراغشون رو میگیرم، احوالشون رو میپرسم، ولی اونها هم متوجه میشن که متفاوت فرهنگی وجود داره، من نمیرم خونه اونا زیاد بمونم. آه. اگرم برم کوتاه میرم، در حد احوال پرسی و برمیگردم. اینه که اینا با صله رحم قابل جمعه و ما باید دقیقا حواسمون باشه، مخصوصا الگوهایی که گفتیم خیلی عاطفی هستن با بچه های ما، تأثیر گذاریشون بیشتر میشه.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم از پاسخ شما. عزیزان شنونده، همچنان برنامه پرسمان خانواده رو دنبال میکنید از رادیو معارف با شماره های 329-10-551 و 552 پیش شماره 025 میتونید با ما در ارتباط باشید. عزیزانی هم که تمایل دارن از راه پیامکی با این برنامه در ارتباط باشن، سامانه پیامکی 30553 در اختیارشون هست. یک سوال پیامکی رو بخونیم جناب آقای قدوسی. 0913-87-69 گفتن خانومی هستم 27 ساله که 2 سال پیش ازدواج کردم. در این 2 ساله دروغ‌های زیادی از همسرم شنیدم و برای همین تمایلی به فرزندآوری ندارم، چون میترسم رو تربیت بچه‌م هم تأثیر منفی داشته باشه. دروغ گفتن همسرم رو هم اصلا درک نمی‌کنم، چون هیچ محدودیتی برای او ایجاد نکردم که مجبور به دروغ گفتن بشه. مثلا با وجود اینکه من میدونم اون منزل مادرش هست، وقتی با او تماس میگیرم او به من دروغ میگه که من در محله کارم هستم. چه کار باید بکنم؟
بله، خب ببینید، باید ببینیم این شوهر بزرگوار این خانم تو بقیه موضوعات هم بی‌موالات هست یا نه. یعنی مثلا دروغ که میگه تو کسب و کارش هم حواسش هست، حلال میخوره یا نه، نمازش سر جاشه یا نه، اهل غیبت هست یا نه. اگه فقط همین یه تک گناه باشه، خب پس تحلیل این خانم باید یه مقدار دقیق تر بشه. یه بخشی از شخصیت این شوهرشون عیبناکه. حالا خود این عیبناک بودن رو هم توضیح میدیم اگه خاطر شریف شنونده های محترم باشه. ما راجع به تفاوت های زن و مرد صحبت کردیم و چه بسا زن و مرد از یه واقعی حکایت کنن ولی دو نوع حکایت داشته باشن و خانم فکر میکنه که شوهرش داره دروغ میگه. اینه که خیلی وقتا این دروغ گفتن رو برمیگرده به تفاوت‌های زن و مرد که این تفاوت ها وجود داره. البته به نظرم میرسه که این بزرگوار باید تو این موضوع دقیق تر بررسی بشه، دلایل دروغگویی آقا رو بگیم. معمولا دروغگویی به خاطر اینه که از یه چیزی معمولا اینطوریه
میترسن،
یعنی دلش میخواد که خانومش ناراحت نشه، مجبور میشه دروغ بگه یا پنهان کاری کنه و خود این دوباره درد سر درست میکنه.
فکر میکنم بهترین راهکار این باشه که جناب آقای قدوسی شما هم در موردش توضیح بدید که این آقا فقط نسبت به خانومش دروغ ها رو میگه.
بله.
و خیلی وقتا احساس میکنه برای جلوگیری از مشکلات بعدی باید این کارو بکنم، یا نه دروغ گفتنش دیگه شده خصلتش و در مورد همه این بله. کارو انجام میده.
ببینید، برای همین میگم نیاز به بررسی بیشتری داره. بله. ولی باید به آقا بگه من نجات و فسد شما همین گیر نکنه.
بله.
پس این نکته اول. پس به این خانم محترم باید بگیم که شما مهارت‌های لازم برای ازدواج رو که باید دختر خانمتون داشته باشه و مجموعه خانواده داشته باشن رو باید یه بار چک کنید، ببینید واقعا مهارت وجود داره یا نداره. ولی گاهی وقتا استراب های بیمورده. ما دو نوع استراب دیگه هم داریم که در کنار استراب واقعی قرار میگیره، استراب های بیمارگونه و استراب های اخلاقی. حالا اصطلاح علمی روانشناسیش بهش میگن. استراب های اخلاقی ناشی از فشار جامعه است، باید و نباید های اضافه‌ای که مربوطه به ازدواج و واقعیت ازدواج نیست و جامعه رو ازدواج سوار کرده که
بله.
کم هم نیست الان. خب این استرابای غیر واقعی که حالا اصطلاحاً استراب اخلاقی بهش میگن، اخلاقی به معنی که باید و نباید زیادی داره تولید میکنه، خب این ها فشارش واقعی نیست و میبینیم که یک چالش بزرگ خانواده همین استرابا یه که فشار جامعه است، فشار موده، فشار رسم و رسومات غلطه، که اینا رو باید دست به دست هم بدیم و کل جامعه بسیج بشن برای اینکه بتونن این فشارها رو کم کنن. این یه بخش از فشارهاست. یه بخش دیگه از استرس ها، استرس های عدم تعادله، یعنی آیا من تعادلم رعایت میشه یا به هم میخوره تو این فرایند ازدواج، یعنی آیا این ازدواج بر پایه لذت داره تا انتخاب اتفاق میفته یا بر پایه معقول و منطقی. اینم یه استرابی رو ایجاد میکنه که اگه افراد مدیریت هیجان هاشون رو داشته باشن و با تفریحات و لذت های خودشون هم در ارتباط باشن و اونها رو پذیرفته باشن، میتونن اونها رو کنترل کنن. ولی دقت داشته باشی، استرابی که از ترس عدم تعادله و استرابی که از فشار اجتماعه، هر دوتاش واقعی نیستن. ما دیگه به اینا نمیم استراب واقعی. این دوتا را باید کمش کنیم و این استراب ها را باید خیلی بر اساسش کاری انجام ندیم. مهارت مدیریت فردیمون رو و کنترلمون رو، هیجاناتمون رو بالا ببریم، این دوتا استراب رو میتونیم کم کنیم. پس جمع‌بندی بکنیم، اگه استراب این دختر خانم جز استرابای واقعیه، باید بره مهارتاشو یه بار چک کنه و محدودیت های زندگی خودش رو بپذیره. اگه استرابش از نوع استراب فشار جامعه است یا ترس از عدم تعادل تو لذت هاست، اینجا هم باید شخصیت خودش رو رشد بده و توانمندی های شخصی خودش رو بالا ببره و بر اساس این استرابا هیچ کاری نباید انجام بده، نه کاری رو ترک کنه نه کاری رو انجام بده، اصلا این رو باید حذفش کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. من داخل پرانتز یک نیمچه سوال دیگه هم بپرسم جناب آقای قدوسی در این مورد. خیلی وقتها جوانهایی که به سن ازدواج میرسن خودشون به خودی خود مشکلی ندارن، اما پدر و مادر میگن، به خصوص این در مورد دخترها خیلی دیدم، میگن که فلانی ازدواج کرد، 3 ماه نشده طلاق گرفت، 2 سال نشده طلاق گرفت، به سال نکشیده طلاق گرفت، پیش خودم بمونی خیلی بهتره و دلگرمترم مطمئنترم تا بری و با یه بچه برگردی یا بری و بعد از 1 سال سرخورده و افسرده برگردی. اینجور جاها باید چی کار بکنی؟
ببینید، معمولا اینها دوباره همون داستانیه که بارها صحبت کردیم، والدین گهگاهی به خاطر نیاز خودشون بچه‌هاشون رو به یه سمتی جهت میدن.
درست.
تو ازدواج هم هست متاسفانه، ما الان داریم والدینی که با بچه‌هاشون وابسته هستن و مانع تراشی میکنه. من چندین مراجعه همین الان دارم که دختر خانمایی که تحصیلات بالا، خیلی مؤدب مؤمن، ولی پدر و مادر هر خواستگاری میاد یه علامت سوالی، یه کاری میکنن که تهش بشه نه، و این دختر رو مثلا برای خودشون نگه داشتن. خب این و دارن باشت به قول من پوزش رو میدن که دختر ما مثلا دکتره، فلان تخصص داره، فلان مهارت داره، ولی خب هنوز این دختر خانم ازدواج نکرده. و اینا دقت باید داشته باشیم. پس نکته اولش این که والدین حواسشون باشه بر اساس نیازهای خودشون بچه‌هاشون رو جهت ندن. دوم این که بالاخره هر ازدواجی ممکنه توش طلاق اتفاق بیفته و ما در حقیقت اینطور نیست که وقتی ازدواج کنیم که بعد طلاق بگیریم. این ذهن منفی داره کار میکنه. بهتر این که به جای این که رو طلاق بچه ها متمرکز بشن، رو اینکه دقت های لازم رو انجام بدن، مهارت های خودشون رو افزایش بدن، اطلاعات رو درست بررسی کنن و مراحل ازدواج رو درست انجام بدن تا انشاءالله عاقبت به خیر بشن.
یعنی این سقل هم از نظر تحمل این کلمات و دریافت این کلمات معنا دارد و هم از نظر پیاده کردن این حقایق در نفس انسان ثقل و سنگینی معنا دارد. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اونچه که ما بر تو نازل میکنیم یک کلام عادی نیست و پیاده کردن و تحقق بخشیدن به اون هم یک کار ساده و آسان نیست. اما هر دوی اینها، هر دو جهت این ثقل برای تو آسان میشود زمانی که در دل شب به مناجات و خلوت با پروردگار مشغول باشی. این آیات ابتدایی توطئه و مقدمه است برای این غایتی که خداوند بیان میکند. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، تو برای کسب آمادگی، تهیؤ برای دریافت این حقایق نورانی، باید شب رو به راز و نیاز و خلوت و نماز شب مشغول باشیم. ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا، این نشئه شب، این پدیده شب، این حادثه شب بهترین فرصتی است برای تطابق قلب و زبان، برای سخنی که توأم با اخلاص و صدق و یکرنگی در پیشگاه پروردگار مطرح شود. بهترین فرصت برای این تطابق نشأه شب است و اقوم و قیلا، سخن گفتن پایدارتر و استوارتر است در این دل شب. چرا؟ چون اون صوارف و اون اشتغالات روز وجود نداره. این نفس انسان تمکن و آرامش پیدا کرده، جمعیت خاطر پیدا کرده، اونچه که در طول روز انجام داده در پیشگاه او مجسم است و در پیش روی او قرار دارد و با تمام اونچه که از سابقه روز در دست داره در پیشگاه خدا حاضر شده. خدایا من این گونه عمل کردم، این اشتباه و این خطا از من سر زده. طلب غفران و بخشش و مناجات با پروردگار در این دل شب میسر است. این دل شب است که حواشی دیگه در او وجود نداره، انسان است و خدای خود، و انگیزه‌ای برای وارون جلوه دادن حق دیگه در دل شب وجود ندارد. انسان با قلب خود، با سر خود، با ضمیر خود، با خدای خود مشغول مناجات است. خداوند می‌فرماید ای رسول ما، تو برای حمل این قول ثقیل، تو برای ادراک این معانی عمیق و دقیق و ظرایف قرآن باید به شب زنده داری و مناجات با حضرت حق در دل شب مشغول باشیم. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمودند ما وقتی که برای تحصیلات خودمون به نجف اشرف مشرف شدیم، از حیث قرابت و خویشاوندی که با مرحوم قاضی داشتیم، هر از چند گاهی خدمت این بزرگوار می رسیدیم و از دستورات ایشون استفاده می کردیم. می فرمودن روزی من در کنار درب مدرسه در نجف ایستاده بودم، مرحوم قاضی از اونجا عبور می کردند. وقتی که به من رسیدن، دست مبارک خودشون رو روی شانه من قرار دادن و فرمودند فرزندم، دنیا می خواهی نماز شب بخوان، آخرت هم می‌خواهی نماز شب بخوان. نماز شب در حقیقت دستوری است که برای تو خیر دنیا و آخرت رو در پی خواهد داشت. این نقشه راهی است که بزرگان برای ما ترسیم کردند، اولیاء خدا بیان کردند، ائمه معصومین نسبت به اون اصرار و تأکید کردند. و غرض راه واضح و آشکار است. انسان باید با همت عالی در این راه قدم بگذارد و ان شاء الله به اون سرمنزل مقصود نائل شود. به تعبیر جناب مولانا، چون که در آییم به غوغای شب، گرد براریم ز دریای شب. خواب نخواهد بگریزد ز خواب آن که بدید از تماشای شب. آن که در دل شب با خدای خود مناجات کرده باشد و لذت این مناجات رو چشیده باشد، آن که پرده ها از برابر دیدگان او کنار رفته باشد، حجاب و پرده ای دیگه بین او و خدای خود وجود نداشته باشد، چون این کسی نمیتواند در بستر استراحت و خواب به سر ببرد. منتظر این لحظات ارزشمند، منتظر این لحظات نورانی و گران قیمت است که سر برسد و او با خدای خود به مناجات بنشیند. خواب نخواهد بگریزد ز خواب آن که بدیده است تماشای شب. بس دل پر نور و بسی جان پاک، مشتغل و بنده و مولای شب. راه دراز است برانیم تیز، ما به درازا و به پهنای شب. مفخر تبریز تو ای شمس دین، حسرت روزی و تمنای شب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پرتو به یاد خدا گرد هدا رامش ده، پرتو به یاد رامش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش دل، بگذرد عمر تو در سایه آرایش دل. هر تو به یاد خدا گردهد آرامش دل، هر تو به یاد خدا گردهد آرامش دل. بگذرد عمر تو در سایه آرایش دل، بگذرد عمر تو در سایه آرایش دل. لبیک اللهم لبیک.
مسئولان و کارگزاران حج روایت می‌کنند. مسئولان و کارگزاران حج روایت می‌کنند. ناگفته‌هایی از مراسم حج و عمره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در
محرمانه.
مجموعه مستند محرمانه دهم تا 28 تیر ماه همزمان با برگزاری مراسم حج ابراهیمی ساعت 8:40 دقیقه از رادیو معارف. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام